الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در نکته اول در استصحاب تعلیقی در عقود تعلیقیه عرض شد که شیخ انصاری قائلن به عدم جریان این استصحاب. خلاصه مطلبشون این بود که فرمودند که در استصحاب بقاء اثر بعد از فسخ یکی از طرف در عقود تنجیزی اثر موجود است. زید منزلشو به عمر فروخته است، ملکیت حاصل شد، فردا گفت فسخ، شک داریم ملکیت مشتری بر این منزل است یا نه، استصحاب بقاء اثر جاری میکنه. میگیم دیروز که ملکیت بود، ملکیت مشتری بر این منزل، شک داریم است یا نه، استصحاب بقاء اثر. لکن در عقود تعلیقی قبل از حصول شرط هنوز اثر نیامده، اثری نداریم که استصحابش کنیم. عقد جواله رو انشا کرد، گفت ان رد ضالتی فله کذا، هر کس طلای گم شده مو پیدا کنه 1,000,000 بهش میدم. هنوز طلا پیدا نشده، ملکیتی برای طرف مقابل پیدا نشده. او گفت فسختو. شیخ انصاری میگه میخواید استصحاب کنید بقاء اثر رو. کدوم اثر؟ اثری نیست که الان هنوز. او وقتی گم شده رو پیدا کرد مالک جعل میشه. در سبق و رمایه عقد سبق و بستن، گفت اگه از من بردی در این مسابقه 1,000,000 بهت میدم. هنوز مسابقه شکل نگرفته گفت فسخت و بابا پشیمون شدم نمیخوام. خب الان میخوایم استصحاب بقاء اثر کنیم. شیخ انصاری میگه کدوم اثر؟ اثری نیست. اثر بعدن بعد از این عملیات سبق پیدا میشد. تازه ملکیت، ملکیت طرف بر جایزه، الان که خبری نیست. لذا استصحاب در این عقود تعلیقیه قبل از حصول شرط جاری نمیشه. حالا دیروز گفتیم شیخ انصاری که استصحاب تعلیقی رو در احکام شرعیه قبول داشت، العنبا اذا غلا یحرم، میگفت استصحاب تعلیقیش درست. خب این نگاه مرحوم شیخ. در مقابل مرحوم نائینی مدرسه نجف، مرحوم آی خویی و بعضی دیگر که استصحاب تعلیقی رو در احکام جاری نمی دانستن العنبای داغلا یحرم قابل استصحاب نیست در زبیب. اینجا فرمودن استصحاب در عقود تعلیقیه قبل از حصول شرط جاری خواهد شد. خلاصه دلیلی که مرحوم نائمی اشاره می کنند در فوائد الاصول جلد چهارم صفحه 462 ایشون می فرمایند مگر ما در احکام شرعیه استصحاب عدم نسخ جاری نمی کردیم، ما که قبول داشتیم. مولا فرموده است العنب اذا غلا یحرم، ما استصحاب مجعول را جاری نمی کردیم نسبت به این زبیب موجود غلیان پیدا کرده حرامه یا نه، می گفتیم استصحاب جاری نیست. لکن اگر شک داشته باشیم که حکم انشائی مولا نسخ شده است، ما می گفتیم یه منشئی بوده العنبا اذا غلا یحرم، همون منشأ رو استصحاب می کردیم، می گفتیم نسخ نشد. ما نحنفی هم همون جوره، ما می گوییم وقتی قرار داد سبق و رمای بسته شد یه التزامی از سوی طرفین ایجاد شد، ملتزم شدن با هم که هر کدوم مسابقه رو بردن 1,000,000 مال اون. این التزام که منشست وجود گرفت، الان شک در بقایش داریم، شک داریم آیا این منشأ هست یا با فسختو از بین رفت. خوب دقت کنید، مرحوم نائمی میگن این منشأ مورد امضای شارع، وقتی عقد سبق و رمایه بسته شد طرفین التزام بستن، شارع رو من تایید میکنم، یه عقد رو تایید کرده شارع، پس اون منشأ توسط شارع تایید شد. شک داریم بعد از این که فسخت و گفتن تایید شارع از بین رفت یا از بین نرفت، اون منشأ معید بن قبل شارع هنوز هست یا نیست، استصحاب بقا جاری میکنه. لذا مرحوم نائمی می فرماین ای کاش شیخ انصاری در العنب و اذا غلا یحرم که حکم فعلی رو می خواست استصاب کنه، کاش اونجا می فرمود استصاب جاری نیست، ولی اینجا این منشأ وجود گرفت. تعجب اینجا شیخ انصاری میگه استصاب جاری نیست، باید ایشون بگه اینجا استصحاب جاری هست. اینم خلاصه کلام مرحوم نائینی و مدرسه نجف. اینجا دقت کنید، یه تحلیل رو اشاره کنیم، یه انقلت و قلتی مطرح کنیم، بعد نتیجه بگیریم. این قول که کلام مرحوم نائینی کما قیل مورد اشکال است. نباید بگید اینجا این استصحاب جاری است. وجهش این است که ما شک داریم اون لحظه که بعد از قرار داد سبق و رمایه یا قرار داد جعاله مولا این قرار داد رو امضا کرد، بر این التزام مهر تأیید زد، شک داریم در کیفیت امضا اشاره. اگر شارع قرار داد سبق و رمایه رو لازم امضا کرده باشه، معناش اینه فصل الان فایده نداره، اون قرارداد هست. ولی اگر شارع اون قرارداد رو بعد از سبق و رمایه که مهر تأیید زده قرارداد رو جایز امضا کرده باشه، خب بعد از فسخت و امضای شارع نیست دیگه، تموم شد. پس بنابراین کسی اشکال کنه آقای نائینی اینجا شک داریم کیف حدث امضاء مولا، مولا چجوری امضا کرد؟ اگه امضا کرد عقد رو لازمن بدون فسخ، بله الان عقد هست فسخ او فایده نداره، اما اگه جایزن امضا کرد مولا عقد رو، اگه جایزن امضا کرد الان باقی نیستی. این اشکال شده به مرحوم نائینی توسط بعضی. آقای نائینی اینجا استصحاب تعلیقی جاری نمیشه، اینجا حالت سابقه نداره، مردده، کیفیت جعل مولا معلوم نیست، کیفیت امضاء مولا این قرارداد رو معلوم نیست، چه جور امضا کرده این رو معلوم نیست. این اشکال رو میتوان بدین گونه پاسخ داد که اگر استصحاب فرد اینجا مشکل داره، استصحاب کلی قسم ثانی چه مشکلی داره؟ یقین داریم مولا پس از قرارداد سبق و رمایه این قرارداد رو امضا کرده، نمیدانیم آیا امضاء مولا امضا در ضمن فرد طویل است که با فسختوی طرف اینم از بین نمیره این امضا و تأیید همچنان باقی است، یا نه امضا در ضمن فرد قصیر است که با فسختو از بین رفته است. درست مثل این است که شک داشتیم آیا حیوان موجود در این بستان فیل است که هنوز باقی است، یا پشه است که از بین رفته است، لذا استصحاب کلی قسم ثانی در این گونه عقود تعلیقیه جاری است، اثر برش بار میشه و برخلاف نظر شیخ انصاری این استصحاب مشکلی نخواهد داشت. دقت کنید، مرحوم شهید صدر در کتاب بحوث جلد ششم صفحه 294 مطلبی رو به استادشون مرحوم آقای خویی نسبت میدن که اگه نسبت درست باشه اون مطلب اشکال داره. یه اشکال هم خودشون مطرح میکنن ولی به نظر ما اشکال دقیقتری داره اون مطلب، ولو در انتساب من تأمل دارم مگر شنیده باشن از استادشون، و الا در مطالب ایشون من این نکته رو به این بیان ندیدم. مختصر هم از خلاصه است. شهید صدر میفرماین در کلمات سیدن الاستاد که مقصود مرحوم آقای خویست چنین آمده است که مرحوم آقای خویی فرمودن ما در این عقود تعلیقیه قبل از حصول شرط اگه فسخ آمد، شک که در بقای عقد داشتیم یا نه، میتونیم استصحاب کنیم الحق ثابت للفرد را. مثلا با قرارداد جعاله یک حقی برای افراد پیدا شد، اون حق چیه؟ له ان يتملك حق الجعل، این حق برش ثابت شد. اگه اون طرف نمیگفت هر کی طلای منو پیدا کرد 1,000,000 پول بهش میدم، خب کسی حق تملک 1,000,000 پول این آقا رو نداشت. حالا که اون گفت برای افراد یه حقی پیدا شده، لهو این که بر زحمت بکشه جعل رو، اون مال گم شده رو پیدا کنه، یتملک حق الجعل، مالک حق الجعل بشه، این حق با جعاله برای افراد پیدا شد. حالا هنوز دنبال کار نرفته، ترقب فسخت، ما شک داریم آیا این الحق و ثابت و برای افراد لهو ان یتملک این حق بعد الفسخ باقیه یا نه، استصحاب میکنیم بقای این حق را. یا در مثال سبق و رمایه یکم روشنتره، طرف قرارداد بست گفت اگه تو بردی 1,000,000 مال تو، اگه من بردم مال من، خب تا قبل از او طرف حق بردن 1,000,000 جعل رو نداشتن، اون جایزه رو داشت، ولی وقتی سبق و رمایه بستن یه حق براشون پیدا شد، حق تملک 1,000,000 پول، و شک داره با فسخت و گفتن این حق از بین رفت یا نه، استصحاب میکند بقای حق رو، این حق باقیست، حق باقیست، بره دنبال کار، بره دنبال اون جایزه مسابقه رو ببره و پول بشه ملک او. بله، عرض میکنیم که اولا در انتساب این مطلب به مدرسه نجف تردید جدی تو کلمات ایشونی تعبیر نیامده، عرض کردم توجیه اینه حتما مثلا در بعد بحثی جایی شنیدن مثلا یا برداشت شهید صدر بوده. مزالک این مشکله داره. اولا آیا در قرار دادها غیر از انشاء متعلق قرارداد یه حقی هم انشاء می شود، ایجاد می شود؟ یه اول کلام از کجا؟ خب به تمریک این قراردادهای تعلیقی تعلیقه، اگر اون کار رو کردی مالک این پول می شوی. غیر از این از ادله استفاده می شود یک حقی ثابت برای طرفه؟ این اول کلام. ثانیا خود مدرسه نجف مرحومای خویی در بحث تعریف بیع که اونجا به مناسبت آیا حق متعلق بیع قرار میگیره یا نه، بحث مفصلی دارن در فرق بین حق و حکم. و در این گونه موارد در باب قراردادها تصریح میکنن ایشون. اون مباحث رو ببینید، میفرماین هیچ تصور حقی نمیشه در این موارد. مثلا غلط تعبیر به حق غلط میگن، حق نیست اینجا جز حکم، همون چه انشا شده. حتی در مثل فسخ که حالا خیلی از آیون جواز فسخ رو جواز حقی میدونن، آی خویی قبول ندارن این معنا رو، میگن جواز فسخ اصلا حق نیست. یا حکم لو ان یفسد، چیزی جز حکم نیست. ثالثاً باز این بحث ممکنه مطرح بشه، بعضی از آقایون هم اشاره کردن که علی فرض این که حق تصویر بشود، شک در کیفیت حدوث این حق داریم. خوب دقت کنید، نمیتونیدم به استصحاب کلی اینجا تمسک کنید. برخلاف امضا اشاره، در امضا اشاره دلیل بر وجود کلی داریم. اشاره امضا کرده این قراردادها رو، اما در حصول این حق آیا ما دلیل داریم که یک کلی قسم ثانی شکل گرفته؟ آیا حق قصیر شکل گرفته یا حق طویل؟ دلیل برش از کجاست؟ و در ذیل بحث استصحاب کلی اشاره کردی هر کلی قابل اعتباری که نمیتونه مستصحب باشه، هر کلی که امکان اعتبار داره باید دلیل برای اعتبارش داشته باشیم شرعاً تا بتونیم استصحابش کنیم. دلیل برای اعتبار کلی حق در اینجا چه دلیلی است؟ از کجا؟ لذا این بیانی که شهید صدر به مرحوم آقای خویی نسبت میدن فیه مشکلات. بنابراین نتیجه این که در نکته اول استصحاب در عقود تعلیقیه قبل از حصول شرط جاری خواهد با اون بیانی که عرض کردیم و تصمیم کردیم کلام مرحوم نائینی. نکته دوم در این بحث و آخرین نکته، حالا یه مطلبی باقی مونده بعد اونو با تدارک کنیم. حالا نکته دوم، در خصوص مثال العنب و اذا غلا یحرم، ما درست این مثال رو برای استصحاب تعلیقی مطرح کردیم. خب جهتش هم این است که قاطبه اصولیین همین مثال رو مطرح میکنه. ما دیدیم میخواید مطالعه کنید کتابها را، انظار رو مثال دیگه مطرح کنیم، خدشه کنیم در این مثال، و باعث میشه همش فکر ذهن بره رو مثال. عملا از اون عمق مطلب که استصحاب تعلیقی مطالب لطیفی داره ممکنه کسی باز بمانه، علی احتماله. لذا ما همون مثال رو مطرح کردیم، لیکن الان در پایان این قسمت میخواییم عرض کنیم که قبلا من اشاره کردم این رو، باید عرض کنیم این مثال برای استصحاب تعلیقی مثال درستی نیست. والوجه فیه، ما در هیچ روایتی نداریم که در این باب موضوع عنب باشه مشروط به یک شرط. العنب اذا غلا یحرم، اصلا هم که روایتی نداریم. ما روایات باب به این لسانه، العصیر اذا نشو غلا یحرم، عصیر و آب انگور اذا نشه، نشیش در زبان عربی وقتی آب به جوشیاد اون صدای غلغلی که میکنه عربا بهش میگن نشیش. العصیر اذا نشه و غلا یحرم، دلیل ما تنها این دلیله. وقتی دلیل این بود نسبت به زبیب، اصلا کشمش و زبیب یعنی موضوعی است که آب انگور و عصیرش که خوش بشه تبدیل به کشمش میشه، اصلا عصیر نداره زبیب، یه ماده لزجی باقی میمونه، حتی تو چرخ گوشت رو چرخ بدن یه ماده لزجی باقی میمونه، عصیر درش نیست اصلا. لذا حالت سابقه نداره اصلا که شما در زبیب بخواید استصحاب کنید. اذا غلا یحرم مربوط به عصیره که ربطی به زبیب داره. اون آبیم که به کشمش اضافه میشه، کشمشو میخیسانن در آب تا شیرینی کشمش رو اون آب با خودش بگیره، عرفاً اون ماء عصیر زبیب نیست. عرف نمیگه این عصیر زبیب است، نه خیر، عصیر زبیب نیست. لذا عصیر عنبی حرامون که ربطی داره به ماء الزبیب، الماء المضاف الى الزبیب، ما عصیر زبیب نداریم مثلا که حالا بگیم در عنب اذا غلا یحرم، عصیر زبیب اذا غلا یحرم، مگه عصیر در زبیب که اذا غلا یحرم؟ لذا مثال از مثالهای استصحاب تعلیقی نیست. بحث فقهیه این که آیا زبیب اگه تو آب بجوشه بعد حرام میشه حرام نمیشه، آب تو کشمش برود اون عصیر زبیب صدق میکنه صدق نمیکنه، بعد کشمش پلوایی که آیون توی هیئتان موش جانشون میکنن حکمش چیه؟ اونا تمام کلام فقه، ولو حق اینه که نخیر، اونا هم دلیل بر حرمتش نداری. حتی آب داخل کشمش اگر آب بیرون بره داخل کشمش، کشمش بجوشه، اون آبم داخلش بجوشه، معلوم نیست دلیل بر حرمتش داشته باشه. مسکر شدن چیز دیگر، آباز یک از این ذهنشو این خودتی نگه، او بحثای آخره. مادام لیسه به مسکرن، ما دلیل نداریم که اون آبی که زبیب با او جوشیده شده است، اون آب بیرونی داخل زبیب هم اگر رفته باشه، جوشیدن باشه، حرمتش بالاخره اون بحثش باید در فقه مطرح بشه. خب دقت کنید با این نکته، مطالب مهم استصحاب تعلیقی نسبت به احکام شرعیه تمام شد، ولی یه مطلب ازش غفلت شد. با اون مطلب این است، مطلب مهمی هم است، این هم باید متعرض بشه. با اون مطلب این است که تا اینجا ما ثابت کردیم استصحاب تعلیقی در قضایای شرطیه مقتضی جریانش تمام است، هیچ مشکلی نداره، استصحاب قابل جریان. برخلاف مرحوم نائمی مدرسه نجف، بعضی از اعلام نجف حفظهم الله و قدس الله ارواح بعضهم، که میگن استصحاب تعلیقی جاری نیست. طبعا لحظه امام شهید صد جمعی از محققین گفتیم استصحاب تعلیقی اقتضای جریان داره. یک اشکال اینجا مطرح، اینم باید پاسخ بدیم، پرونده این بحث بعد بسته بشه. و اون اشکال این است که اوائل جلسات هم بعضی از دوستان اشاره کردن، گفتیم جای خودش میاد، وعده داریم. اون اشکال این است که گفته شده است استصحاب تعلیقی علا فرض جریانش و این که ارکانش تمام باشه دوچار معارض است، یه معارض داره، با او چکار میکنی؟ حالا در همین مثال مغلوط بالاخره استصحاب کردید، گفتید از زبیب و ازا غلا یحرم، پس این زبیب و عصیرش حرام است. خیلی خوب، استصحاب تعلیقی گفت حرام. میگن یه استصحاب تنجیزی داری، یک ساعت قبل که این زبیب و ما او غلیان نداشت حلال بود یا نه؟ نامحال حلال بود این زبیب، شک داریم با این غلیان حرام شد یا نه؟ استصحاب بقای حلیت جاری میکنه. استصحاب تعلیقی میگه حرامون، استصحاب تنجیزی میگه حلالون، تعارض و تساقطون. استصحاب تعلیقی با تعارض بره دنبال کارش. شما زحمت کشیدید، اشکالات رو جواب دادید، گفتید جاری، خیلی خوب جاری، ولی به تعارض تساقط میکنه. هر استصحاب تعلیقی یه استصحاب تنجیزی کنارش داره، تعارض و تساقط رو چه جواب میدید؟ اینم نکته مهمیست. برخی از اعلام نجفی اشکال رو قبول کردن، گفتن بله نمیتونیم جواب بدیم، استصحاب تعلیقی معارض با استصحاب تنجیزی تساقط میکنن، میره دنبال کارش. اینم باید بررسی کنیم ببینیم آیا این معارض برای استصحاب تعلیقی قابل تصوره یا نه. للكلام تتمت خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در موارد عقود، موارد عقود بالاخره مشکل داره نسبت به استصحاب تعلیقی. حالا توسط مرحوم آقای تبریزی هم یه نکته من به بعضی از دوستانم گفتم، بعد دیدم یکی از آقایون آقای رجبی بود، به نظرم مطلب مرحوم آقای تبریزی رو آوردن، یه نکته ای از درشونم ممکنه اشاره کنیم برای که دوستان دیگم ازش حالا ببینن بعد مطالعه کنن مطلبی شده، نکته ایست حاشیه‌ای بعد اشاره میکنم اون رو عرض کنم که ببینید مختلفه. اولا برداشتی که مدرسه نجف دارن که در غالب این موارد الحق و الحکم و لیس بینهما تفاوت، این قابل قبول نیست. بله بله حکم میدانم، نه این قابل قبول نیست، بله این قابل قبول نیست، از ادله استفاده میشه حکم. ما وقتی مکاسب میگفتیم متن مکاسب، حالا ما به بالی اگه نواراش باشه یا در درس یا در حواشی درس که بود یه مباحثی نسبت به تفاوت بین حق و حکم مطرح کردیم و باید در اول بیت برسیم، مطلب بسیار مهمی است و اینجا رساله مرحوم محقق اصفهانی داره بسیار دقیقه، رساله در فرق بین حق و حکم، باید جای خودش بررسی کنیم. نه اون مطلبی که مدرسه نجف دارن جمعی از محققین از تلامذشون قبول میکنن، ما نه بل جمله رد کنیم، ولی فل جمله قابل رده. یعنی این گونه موارد هم به لسان دلیل که آدم مراجعه میکنه از لسان دلیل استفاده و که حق ینشأ منه حکم، نه که حکم و تعبیر علیه بالحق تعبیر آخر عن. مثلا در مطهریت ما همین حرف رو زدیم که از شهید صدر هم اشاره کردیم دیروزم، مثلا بودید دیروز، یعنی مطلب شهید صدر رو ببینید شما اشکال به مطهریت اگه داشتید، دیروزم اشاره کردیم عایشه مرحوم شهید صدر هم میگن مطهریت استصحابش تعلیقیه. در مطهریت اینو ما قبول داریم، هیچ عنوانی جز که اذا طهر المتنجس اذا غسل المتنجس به یطهر نیست، ما از ادله استفاده نمی کنیم. ولو بعضی از آقایون اشاره کردن از قول آقا مصطفی، از قول بعضی از اعلام دیگه که مطهریت رو یک حکم وضعی مجهول دانستن. ما در اون روایت طهوری اشکالی داریم، در مدلولش روایت دیگری پیدا نمی کنیم برای اینکه مطهریت مجهول مستقیم باشه، لذا میگیم نه این عبارتا اخرى از همون است، یعنی حکم وضعی عبارت اخرى از همان است. اما آیا در مطلق حقوقی که ينتزع منه حكم غير قابل اسقاط است يرجع الى الحكم وحق نیست؟ نه این قابل پذیرش نیست. موارد مختلف باید روایات چه بررسی بشه، ببینیم از روایات چه برداشت میکنیم. بفرمایید. جواب درست میشه که
مشروط به قضیه این استفاده قرآن و قضیه مشروط عدم قضیه
تا برسید. خیلی خوبه شما قبلا فکر کردید میگید تا برسید، ببینیم این حرف قابل گفتنه یا نه. مشی دیگران مثل همیشه، ببینید ما تعبیر آقایون استپ بای استپ، گام به گام. اول نظریه چجوریه، کی اشکال رو مطرح کرده، اولین اشکال چیه، سیر چیه، جواب چیه، بعدا برسیم به اون نکته محل اختلاف. با اون نکته محل اختلاف امروز چی؟ از سابق مسئله رو شروع میکنیم، خیلی لطیف مختصر کی گفته، چه جور گفتن، جوابها چیه، اون نکته محوری که امروز محل اشکاله چیه. ضمناً توجه داشته باشیم ما وعده دادیم حرفای آقای سیستانی رو مطرح بکنیم در سیل بحث استصحاب تعلیقی در احکام، بعد دیدم مطلبشون مبسوطه و به مبانیشونم به یه مبانی برمیگرده. ایشون نه استصحاب تعلیقی رو در جملات شرطیه قبول میکنن به نحوی که دیگران میگفتن مثل مرحوم بحرالعلوم و ما هم به یه لسانی تأیید کردیم، و نه استصحاب سببیت و ملازمه رو که شیخ انصاری مطرح میکنه. و جالبه یکی از بحثایی که آقای سیستانی بسیاری از انظار خاص خودشون رو درش دخیل کردن این بحث، یعنی اگه کسی بخواد یه بحثی رو که چندین نکته برمیگرده به مبانی خاص آقای سیستانی این بحث رو مطالعه کنیم. ما میخواستیم وارد بشیم، بعد دیدم باید 7-8 جلسه، یعنی یا باید بگیم این مبانی اینجا مثلا 3 تا اشکال میکنن 4 تا اشکال میکنن به مطلب استصحاب سببیت و ملازمه شیخ انصاری، همه اون اشکالات علی المبناست. مثلا میگن آقا این ملازمه رو اگه شارع بگوید یه قاعده ادبی است و ما بارها گفتیم استصحاب در قواعد ادبی جاری نیست، یعنی چی؟ سه روز وقت می‌خواد بحث کنیم. حرفیه که در تار و پود اصول ایشون جریان داره. جالبه که ایشون میگن علی ید ما اخذت حتی تؤدی، ما تو فقه زحمت کشیدیم گفتیم این منصوصه، ایشون میفرمان منصوصم باشه استصحابی رو نمیشه جاری کنه. از اصول عمله برایش بری که یه قاعده ادبیست. یعنی چی قاعده ادبیست؟ این یک مبنا داره، ایشون یک فکر داره، این فکر با دو روز بحث بشه اشکالم داره به نظر ما، اشکالاتش گفته بشه. ما دیدیم اگه بخوایم وارد بشیم با چند روز معطل بشیم. اینجوری هم کلی ابوالبقا بگیم آقا این مبناش قبول نداریم، اونم مبناش قبول نداریم، اونم مبناش قبول نداریم، که فایده نداره. چرا این رو بحث کنیم؟ بذار مطالعه بکنید خودتون. این بحث ایشون چند صفحه است، حتما نگاه بکنید و بنویسید در اون جزوه های خاصتون که یه وقتی باید اینا تحلیل بشه و بررسی بشه. احوال شما یا الله سیدنا حال شما خوبه؟ بله تازه دوره قبل ما نمیدونم 4 تا 15 سال طول کشیده، ما این دوره میخواییم خلاصه تر کنیم. بعضی از اعلام الان دوره نهم اصولشونه، میگن مثلا ما در 6 سال اصول رو گفتیم. شما از اونا بپرسید بگید استفراغ واسا شده است یا نشده. بعضی هم 6 سال استصحاب میگم. بله مختلفه بالاخره. بل جمله بله من این حرف قبول دارم، خودم در بحث اشتهاد تقلید اشاره میکنم که بعد تا اون مبانی موجود مطرح رو نتونه این قلت و قلت بکنه نمیتونه بگه استنباط من. خود من توجه بهش دارم، لیکن بعضی ها رو دیگه باید موکول کنیم به جاهای خودش. مثلا من دیدم یه جاهایی در دوره همین دوره هم در یک مواردی در اول استصحاب به یک قسمتی از مطالب ایشون پرداختی، به مناسبت در اوائل بحث اصول باید به بعضی از مطالب ایشون اون حق مبانی ایشون که همه مطالب حول محور اونا میچرخد اونا رو بله باید به مناسبت هایی در جای خودش مطرح کرد. ولی اینجا اگه بخوایم الان همین بحث رو مطرح کنیم 5 تا 6 تا از مبانی ایشون باید بررسی بشه که فکر میکنم بعد رفعات کلید مدرسه به خود ما میدن میگن ببندید برید. مباحث آینده الان روشن شد. یه بحث آینده همین است که آیا این استصحاب تعلیقی معارض داره یا معارض نداره، کیفیت جواب از این معارض چگونه است. بعدم بریم سراغ استصحاب تعلیقی در موضوعات، خیلی مطلب نداره، میشه خیلی طولش داد، ولی یه نکته مهم داره و باید ذکر بشه، پروندهش ببندیم. بعدم بریم سراغ تنبیه ششم احتمالا الان ما ببالی استصحاب عدم النفس. این حالا خراسه یک ماه محققی این هم عناوینش زمین بازی از سطح
عقلی آب توشه، بخاطر هم نمیه نرمی
نزا فایده نداره، نزا دقت عقلی در استصحاب فایده نداره.
اگر هم شک کنیم آب داره یا نداره،
لازم نیست شک کنیم آب داره یا نداره، مسلم یه جسم لزج عرف نمیگه این ما هست. گفتم تو چرت گوشتم بریزی بیرو بازم نمیگن آب کشمش رو گرفتن، اونی که داره که آب نیست، آب خارجم که اضافه میکنید ما و زبیب نیست، زبیبم که عنب نیست. لذا شما که برید در مغازه بگید یا تلفن بزنید، حالا امروز مرسوم شده، تلفن بزنید 5 کیلو انگور در خونه ما بفرست، بعد ببینید آقا 2 کیلو کشمش آورده. یعنی که آقا یعنی چی کار کردیم که خب ببینید آخه این که همان است، این که همون خصوصیات رو داره، من برای شما دیگه آورده اینطوری بهتره، راحت الحلقومتره. آقایون میگن آقا یه قصه ها چیه میگن؟ لذا عصیر عین عصیر زبیبی، کدوم عصیر زبیبی؟ خدا خیره دیگه. خب معلومه به دقت نقلیه که قبول داریم آقا همون رطوبت، یه مقدار رطوبت در جسمی ورق و ماده لزج رو میگه آب کشمش، به خلاف آب انگور که میگه ایدی که اون دقتهای عقلی آنچنانی رو که اگر نه در باب استصحاب نه در سایر افعال
باید نگه داریم کشمشون یه دونه از انگوره بریم
رنگ رنگ رو بریم. خب میشه خود تجاری شما خبیلیه.
شما اون نیاز رو